شب شما دوستان عزیز به خیر باشه. از همراهی شما بسیار بسیار با شبکه رادیوی نمایش سپاسگزاریم. دوستان عزیز، رادیو روزگار رو تقدیم حضور مهربان شما کردیم، برنامه‌ای که تقدیم شما شد. امیدوارم که حتما نظرخواهی بفرمایید. با شماره 162 منتظر ارسال نظرها و انتقادهای شما راجع به برنامه‌ها و نمایش‌های خودمون هستیم از این شبکه رادیویی. در این لحظه بریم سراغ برنامه بعد که نمایش راوی هستش. قسمت ششم این نمایش آماده است تقدیم به شما دوستان عزیز بشه. به اتفاق هم میشنویم این نمایش رو به مدت 29 دقیقه.
وکلایی که تعلیم کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول میدارم.
الهی به امید تو.
خوب هستی خانم؟
متشکرم. شما خوبی؟
کجاست برم؟
باید برین خیابان میدان فلسطین سازمان عجب.
گزارش چیه خانم علاقمن؟
والا مستند راوی رو قرار امروز تولید کنیم در مورد یک مستندی هست به نام سخنران مشهور. آقای سینا اودی هم کارگردانیشو نویسندگیشو به عهده داشته. قراره بریم در مورد این مستند گپ بزنیم، بریم ببینیم که چی میشنویم و راوی امروز چطوری رقم میخوره. بریم که داشته باشیم یک راوی دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای اودی سلام. خوب این خسته نباشید. آقا این سازمان اوج کجای فلسطینه؟
والا روبروی سینا فلسطین، کوچه مظفر شمالی.
آها خب الان دو سه دقیقه دیگه میرسم خدمتتون. علاقه مندم از رادیو با آقای اودی قرار داشت.
طبقه سوم اتاق 306.
طبقه سوم اتاق 306.
سلام.
آقای اودی شما هستین؟ خوبی؟ وقتتون بخیر. خوبی شما؟
سلامت باشین، ممنونم.
آقای اودی اینجا چه میکنی تو سازمان اوج؟
والا من حالا تو سازمان اوجی همکاری دارم تو زمینه در واقع بررسی طرح و آثار و حالا تو این زمینه.
به من بگید که ما شنوندگان میدونید که اصلا برای چی اومدیم، قرار در مورد چی صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه بخوام برم سراغ مستند سخنران مشهور، آقای اودی یکم از خودش بیشتر بگید. چند سالشه؟ چون جوان هست. چند سالشه؟ چی شد اصلا وارد حوزه مستندسازی شد؟ کی دست به دوربین شد؟
والا من 26 سالمه در واقع. از 6 سال پیش حدودا تو حوزه حالا فیلمنامه نویسی و در واقع فیلمای داستانی علاقه من شدم و حالا یه تجربه فیلم کوتاهی هم داشتیم و کم کم حالا دیگه با خانه مستند انقلاب اسلامی آشنا شدم
که آقای مهدی مطهر.
بله بله، آقای مهدی مطهر و ایشون حالا زمینه رو فراهم کردن که اولین فیلم مستندم ساخته بشه.
عنوانش
جمعه سیاه‌سفید بود که در رابطه با مرحوم شیخ احمد کافی بود.
یعنی اولین مستند شما اون بود؟
بله اولین مستندم در مورد آقای کافی بود. و
درسشو خوندی؟
درس من حالا رشته ارشدم علوم ارتباطات اجتماعی که خب در رابطه با رسانه است و حالا اونم زمینه شده که بیشتر به این حوزه بپردازم.
علاقه من بشو در رابطه.
بله
سال 50 شمسی است. حکومت ایران با قبضه کردن رسانه‌ها و قصد سازمان‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی سعی در کنترل افکار عمومی و سرکوب مخالفین دارد. در این بین از دل مساجد منابر به عنوان مهمترین رسانه جامعه مسلمین احیا گردیده و خطری است برای حکومت. دوم اسفند 1350 تصاویری از سخنران مشهور در بستر کنار زنی نیمه اوریان در بین مردم کوچه و بازار توضیح می‌گردد. چه کسانی این تصاویر را منتشر کردند؟ به راستی این روحانی که بود و چه دلیلی در تخریب شخصیتی او وجود داشت؟ چگونه محبوب گردید؟ از چه سبب توانست طیف متنوعی از مخاطبین را جذب نماید؟ برای پاسخ به این سوالات در کنار بازخوانی روایت ایشان از زیست اجتماعی و سیاسیش آشنایان و پژوهشگران به این سوال پاسخ خواهند داد. این روحانی که بود و چه کرد؟
بریم سراغ این مستندی که ما امروز به خاطرش اومدیم خدمت شما و سخنران مشهوری که امسال در جشنواره عمار هم دیده شد. آقا مقام بود؟
والا تو بخش مسابقه بود ولی حالا متاسفانه خوشبختانه مقام نیاورد.
ولی من نظرات مردم رو تو سایت عماریار میخوندم، از 5 ستاره بهتون 4 تا ستاره داده بودن و اینکه زده بودن مستند خوبیه. اینکه از نگاه مردم مستند شما یه مستند خوب باشه میشه گفت یه جوری خدا قوت به شما.
خیلی ممنونم. حالا نظر لطف دوستانیه که حالا فیلمو دیدن و خوششون اومده.
امیدوارم ازشیم از تلویزیون پخشه.
والا از شبکه 4 از 26 در واقع دیما شروع شد، شبکه 4 جمعه شبا ساعت 10 و این 3 قسمت حالا 3 هفته متوالی در واقع پخش شد و حالا ادامهش هم پخش خواهد شد.
آقا از مجموعهش بگید. مجموعه بود، تک قسمتی که نبود؟
3 قسمتی بود، مجموعه 3 قسمتی بود.
خب یکم توضیح بدید. اونجوری که از اسمش پیداست انگاری در مورد یک شخصیتی هستش که تاثیرگذار بوده، اینجوری بگید.
بانفوذ شخصیت در واقع پرنفوذی بودن و در واقع ایشون جوری بودن که در واقع یار آیه بروجردی بودن، یار امام خمینی بودن و در واقع بخش بزرگی از حوزه علمی قم متأثر از حالا روی کرده ایشون هم بوده. یعنی تو حوزه منبر که ایشون بودن اثراتی که داشتن در واقع روحانیت ایران همیشه از در واقع ایشون استفاده می کردن در جهت ترویج علم و فرهنگ اسلامی و حالا مبارزاتی که علیه رژیم پهلوی بود. ایشون آقای حجت الاسلام محمد تقی فلسفی است.
یکی از افرادی که قراره روایت کنه توی این مستند یا اینکه بر اساس گفته های ایشون مستند رو تولید کردی؟
مستند به این شکل بود که ما با توجه به روایتی که در واقع خود ایشون از خودشون داشتن که حالا مصاحبه‌ای بوده که با مرکز اسناد انقلاب اسلامی داشتن، ما بر اساس تمی که اونجا وجود داشت در واقع استفاده کردیم و با اطلاعات تاریخی که در جانب این قضیه به کار اضافه کردیم یه جوری هم روایت ایشون رو داشتیم هم مطالعات تاریخی هم که داشتیم و به کار اضافه کردیم و مصاحبه هایی هم که در کار استفاده شده است.
پدرم در بحث مسائل وارد شد و خبر بیان ایشان، ورود ایشان در مسائل علمی کم کم در سطح تهران به گوش علمای بزرگ رسید، نسبت به ایشون ابراز علاقه کردن و بعد اولین مدرسه ای را که مرحوم پدرم تدریس کرد در اونجا مدرسه محمدیه است که مقابل در مسجد جامع است در اول بازار تهران.
از همه جای ایران طلبه ها و روحانیون برای تحصیل و شرکت در درس ایشان راهی تهران می شود.
من مستند رو که نگاه میکردم، البته روی سایت امایار میشه این رو دید، قابلیت دانلود نداره درسته؟
والا سایت های فیلیمو هست، فیلمگردی هست، امایار هست، سینما مارکت هست.
یعنی هزینه شو پرداخت کنن تا ببینن؟
بله اشتراک هست. البته سایت تلویبیون وقتی شبکه 4 پخش شد تو رو سایت تلویبیون به صورت رایگان هم گذاشته شد.
خب خیلی عمالی. من مستند که نگاه می کردم، شما از یک مفسر تاریخ انقلاب هم استفاده کرد، فکر کنم اگه اشتباه نکنم دکتر تبریزی بود.
بله آقای استاد قاسم تبریزی هستن که در واقع ما خیلی ازشون استفاده کردیم و اطلاعات خوبی به من دادن.
به شخص خودشون تو چه قسمتی از این مستند چه اطلاعاتی رو دادن؟
والا اطلاعات در واقع مبارزاتی آقای فلسفی و در واقع اون منش سیاسی ایشون جدای از حالا منش علمی معرفتی که داشتن، بیشتر بخش سیاسی و مبارزاتی ایشون رو آقای قاسم تبریزی به ما لطف کردن و اطلاعات رو دادن.
چقدر طول کشید مستند تولیدش و اصلا از چه منابع و حالا مآخذی استفاده کردید برای تولید مستند؟
والا مستند حالا کلیدش از سال 96 خورده شد.
کی این پروژه رو پیشنهاد داد؟ جرقه تو ذهن شما بود یا نه کار سفارشی بود؟
کار حالا سفارشی شاید لغت خوبی نباشه، ولی یه دغدغه‌ای بود بین آقای مطهر تهیه کننده کار و شخص خودم که در واقع علاقه من بودیم که کارهای در زمینه روحانیون تاثیرگذار، نه حالا صرفا روحانیونی که منبرهای حالا معمولی داشتن یا مثلا کارهای معمولی داشتن، ما سعی داشتیم روی روحانیونی که خیلی تاثیرگذار و باعث اتفاقات بزرگی شدن توی تاریخ سیاسی اجتماعی کشورمون دنبال اونا بریم و مستندشون بسازیم که آقای کافی رو ساختیم، آقای فلسفی هم در واقع خدا رو شاکریم که این اتفاق افتاد و ساختیم.
بعد از 3 سال دوری از منبر برای مخاطبین سوال برانگیز می شود.
مردم را مبهوت مونده بودن.
فلسفی در دوره ممنوعیتش با شرکت در مجالس خانگی آمادگی خود را در عرصه سخن حفظ می نمود.
بعضی از فامیل و بستگان مجالس خصوصی درست می زدن و دعوت می زدن. تمام مستمعین فامیل بودن. در این منزلم باز نبود که جلب توجه پاسخون رو بکنم و بعد در اونجا من برای اونا منبر می‌رفتم و اونم خیلی مفید بود، یعنی برای من جنبه تمرین حسابی داشت.
با رفع منبر به صورت رسمی آقای فلسفی بنا به قول و قرارش با آیت الله کاشانی مدت‌ها در مسجد وی به ایراد سخنرانی می‌پرداخت.
مدت‌ها من عصای دوم اونجا منبر می‌رفتم.
یکی از تأمل برانگیزترین سخنرانی او سخنرانی علیه رژیم اسرائیل بوده است.
مثلا در مورد روابط خود آقای فلسفی با دربار پهلوی درسته؟
مستند در واقع رابطه آقای فلسفی با دربار پهلوی، رابطه با آیت الله بروجردی و رابطه شون با امام خمینی هست که در واقع در 3 برهه به نمایش در میاد و البته دوران مبارزاتی یا حالا سخنرانیشون در زمان رضا شاه هم هست که در واقع یه اشاراتی هم به این برهه تاریخی زده میشه.
آقا تصاویر شاه هم من دیدم، اونجا از کجا آورده بودید این تصاویر؟ ویدیوها به راحتی در دسترس بود یا نه به سختی؟
والا حالا ما تو خانه مستند در واقع یه گنجینه زیادی داریم از
آرشیو.
بله که تصاویر زیادی هست و حالا خود آقای مطهرم به ما کمک کردن، تصاویر دست اولی رو به ما دادن و ما استفاده کردیم و خدا رو شکر بازخورده خوبی هم داشتیم.
آقا قشنگترین قسمت مستندتون از دید شما که کارگردان بودید کجا بود؟
والا حالا چند قسمت جالب که حالا کار
دونه بگید.
چند قسمت جالب کار داره. یکی پیش درآمد کاره که حالا یه کلیتی از خود مستند به صورت جذاب گفته میشه و اینکه چه عوامل تخریبی علیه آقای فلسفی وجود داشت و در واقع هزینه هایی که آقای فلسفی میدادن در راه اون اتفاقی که به دنبالش بودن و حالا پیروزی انقلاب اسلامی بود و در این راه خب هزینه های زیادی هایشون پرداختن. یکی از بحثایی هم که علیه ایشون بود بحث اخلاقی بود که علیه ایشون درباره پهلوی را انداخت و میخواستن ایشون حالا از نظر اخلاقی بدنام بکنن، ولی درست عکس این قضیه اتفاق افتاد و کسایی که این نقشه رو داشتن در واقع چیز شدن، رسوا شدن.
ارزیابی ساواک پس از انتشار عکس درباره واکنش‌های مردم برای حکومت بسیار ناامید کننده بود. بر اساس اسناد ساواک، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و حتی روحانیون طرفدار رژیم عکس‌ها را پاره کردند. عده‌ای انتشار عکس‌ها را به رژیم عراق نسبت می‌دادند. آن هم به دلیل سخنرانی تند فلسفی علیه حکومت عراق. عده‌ای با اشاره به مبارزات و فعالیت‌های فلسفی علیه بهائیان آنها را مسبب این کار می‌دانستند. اما عموم مردم و گروه‌های سیاسی مذهبی انتشار عکس را از طرف دولت و در واکنش به سخنرانی معروف وی علیه مجلس سنا و دفاع از آیت الله خمینی می‌دانستند. جالب این که طبق ارزیابی ساواک، عده‌ای که فلسفی را از حامیان دولت می‌دانستند پس از این اتفاق به موافقان وی پیوستند. همچنین مرکز سنجش وزارت اطلاعات در بولتن خود از بازتاب منفی انتشار عکس‌ها خبر داد. انتشار عکس‌هایی از فلسفی انعکاس بدی در افکار و اذهان عمومی داشت و مردم با بدبینی خاصی می‌گویند این عکس‌ها مونتاژ دولتی است.
یادمه که در مورد این اسم مستندتون وقتی داشتم تحقیق میکردم به این نکته رسیدم که چون خود آقای محمد تقی فلسفی یکی از سرنوشت سازترین، یعنی در یک سرنوشت سازترین برهه از تاریخ به عنوان یه فرد مؤثر و با نفوذی بوده که با سخنرانی‌هاش واقعا میشه گفت نقش آفرینی کرده، این دلیل شد که اسم مستند شد سخنران مشهور، یا نه دلیل دیگه ای داشت؟
والا این شهرت ایشون در واقع زبان زد بوده، یعنی یه جوری بوده که مثلا اگر میخواستن تو در واقع مردم بگن که آقا ما یه سخنرانی میخواییم مثلا در رابطه با مسائل دینی اجتماعی صحبت بکنه، شاید بشه گفت اولین اسمی که تو ذهن میومده تو اون برهه آقای فلسفی بوده و این در واقع شهرتی که ایشون داشتن خیلی زیاد بوده. و حالا ما یه اسمی استفاده کردیم که در واقع سخنران مشهور در واقع یه حالت ابهامی اول داره که میخواییم در مورد چه کسی صحبت بکنیم برای مخاطب امروزی که اول نمیدونه مثلا الان سخنران مشهور در واقع در رابطه با چه کسیه. منتها فیلمو که میبینن از نظر مخاطب امروزی کسایی که میبینن کارو آشنا میشن با شخصیت ایشون و تاثیرگذاریشون رو میبینن، کسایی هم که در واقع ایشون رو میشناختن سریع فیلمو که شروع میکنن به دیدن میفهمن که سخنران مشهور درسته، همون در واقع خطیب مشهوری بوده که آقای فلسفی نام داشت.
مسافر بزرگوار و محترمی که از سفر میآید، علاقمندان دست گل برای او میبرند. اون شاخه گل یه حدیث امام صادق علیه السلام فرموده تمنای انقلاب داشته باشید، در فتنه و انقلاب جبارون هلاک میشوند، زمین هم از فساق و فجار پاک می شود. و بعد امام فرود به منبر ادامه بود.
در رابطه با مسائل انقلاب خیلی حرفای ناگفته‌ای داریم که حالا متاسفانه خیلی از کارهایی که بوده شاید کلیشه‌ای به این موضوعات پرداختن و ما سعیمون این بوده که از این کلیشه در بیاییم و حرفای ناگفته و حرفای جذابتری رو بزنیم. یکی از این دغدغه‌ها این بوده، ولی خب حالا مستنده اجتماعی هم حالا دغدغه هم بوده که انجام بدم و ایشالله در آینده این اتفاقات هم بیفته.
خب خیلی عمالی. تو مستند سخنران مشهور نکته این مونده که دوست داشتید بهش اشاره کنید نگفتی؟
در رابطه با سخنران مشهور باید گفتش که برای رسیدن به اتفاقای بزرگ هزینه های بزرگ هم باید داد و آقای فلسفی کسی بود که برای هدف بزرگش هزینه بزرگی مثل آبرو رو داد، ولی خب خداوند کمکش کرد و اون آبرو رو چند برابر بزرگتر بهشون برگردون.
این نتیجه گیری بود که خود شما به عنوان کارگردان از دیدن مستند به دست میارید و فکر میکنید که درست گفتم این نتیجه گیری بود درسته؟
بله بله.
و فکر میکنید بیننده هم همین نتیجه گیری رو کرده در انتهای همین مصاحبه که داره پخش میشه، فکر میکنید بیننده هم بعد از دیدن این مستند همین نتیجه گیری رو میکنه؟
من فکر میکنم بیننده در واقع اون نفوذ و بزرگی شخصیت ایشون رو بهش پی میبره و به این فکر میکنه که چه حیف یا چه افسوس که در واقع در رابطه با این شخصیت به این بزرگی و تاثیرگذاری کاری تا حالا خیلی درست ندیده یا مثلا حرفی نشنیده بوده و در واقع این هزینه های بزرگی هم که برای هدف بزرگ هست یک الگویی میشه برای انسان ها که برای هدفشون در واقع تلاش و هزینه گذاری زیادی بکن.
جالب توجه است که رضا شاه و محمد تقی هر دو در یک دوره بر مسند دلخواه خیش تکیه دادند، یکی بر منبر و دیگری بر تخت سلطنت نشست و هر دو در پی یک هدف بودند: تغییر و دگرگونی.
آقای اودی شما 26 سالتونه، یعنی انقلاب رو اصلا ندیدین؟
بله ندیدم.
بعد توی این حوزه کار کردن سخت نبود برای سخنران مشهور؟
والا
نگفتی ای بابا دست گذاشتین رو چه موضوعی؟
والا حالا در رابطه با مباحث حالا مثل انقلاب اسلامی یا حالا تاریخ اسلام و اینا لزومن حالا نیاز نیست که حتما در اون برهه اون فرد بوده باشه، با استفاده از مطالعات مطمئن و در واقع موثق میشه در واقع اطلاعاتی رو کسب کرد که اون باور و عقیده به شکل درست تثبیت بشه در وجود آدم. که البته خب این منابع درست باید دقت بشه که حتما منابع درست و مطمئنی باشه، چون منابع امروزه در واقع اطلاعات زیادی وجود داره که خیلی از این اطلاعات در واقع نادرست و شبهه افکنی‌هایی وجود داره که باید آدم حواسش باشه و از آدم استادای راهنمایی که در واقع مطلعن استفاده بشه.
منابعتون هم که فقط از آرشیو خانه مستند بود درسته؟
منابع از مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود، از آرشیو خانه مستند انقلاب اسلامی بود، از سازمان اوج بود، در واقع از صدا و سیما بود، از کتاب در دامگه حادثه که حالا خاطرات ساواکی بوده استفاده کردیم در جهت اینکه ما بفهمیم در واقع چه اون بحث اخلاقی که به آقای فلسفی نسبت دادن چه نقشه ای بوده و در واقع ما از اون کتاب در جهت پژوهش کارمون استفاده کردیم و قضیه رو کامل فهمیدیم. منتها در واقع روی کردمون به کار جوری بود که خب در قسمت پژوهش اون کار استفاده شد و در فیلم از یک سنده دیگه استفاده کردیم.
پس کتاب هم جز منابعی بوده که استفاده کردیم.
بله
زیاد به دردتون خورد کتاب های این مدلی؟
بله، چون در واقع ما از یک منبع همیشه نمیتونیم به مسائل پی ببریم و باید چندین منبع رو در واقع برای راستی آزمایی تست کنیم و اون اطلاعات درست رو.
کدوم قسمت فیلم مربوط میشه به اطلاعاتی که شما از اون کتاب گرفتید و باعث شد که اون تیکه در مستند شما بنشینه؟
والا اون قسمتی که در واقع گفتم انتهای قسمت سوم هست که که در واقع اون بحث اخلاقی رو به آقای در واقع یک موضوع غیر اخلاقی رو نسبت میدن به آقای فلسفی و یه نقش
مودش کی صحبت میکنه؟ یه کسی که داره گفتگو میکنه یا کسی که نریشن میخونه یا کارشناس؟
والا جالبه بهتون بگم که ما در واقع جملاتی که خود آقای فلسفی در رابطه با این قضیه گفته بودن و آوردیم و بعد اسناد مربوطه به صورت تصویری نمایش داده میشه و حالا فضاسازی که برای بیشتر احساس کردن اون حالت و ویژگی‌هایی که حالا تو اون بره وجود داشته با استفاده از تکنیک‌های نمایشی به نمایش در اومده.
فلسفی در سخنرانیش کمال احترام را برای یهودیان مقیم ایران ابراز می‌دارد و با این کار اجازه سوء استفاده از این منبر را سلب می‌کند.
و من هم قبلاً این مراجعه‌ای کردم که اصلاً این لغت صهیونیست رو ببینم مطلب چیه و مادهش چیه و این یه قدری آگاهانه رو صحبت بشه، و در همون موقعی که مراجعه کردم دیگه ذهنم مهیا بود و مهیا شد و از همین لغت صهیونیست من استفاده کردم اون گزارش وزارت کشور رو که گفتن این مجلس بر ضد صهیونیست‌های مخربه، اما کسبه و تجار یهودی ایران که در زیر پرچم اسلام ایرانی زندگی می‌کنند، این عنوان صهیونیست اون منطقه رو نداره.
این سخنرانی در همان دوران شکلگیری رژیم صهیونیستی بیان گردید. میتوان این سخنرانی را به عنوان اولین زنگ خطر پیرامون رژیم صهیونیستی تلقی کرد.
کل پژوهش کار چقدر طول کشید؟
والا پژوهش کار شاید مثلا میشه گفت یک سال و نیم یا تا دو سال پژوهش بود. حالا این به طور مستمر نبود، چون بالاخره اطلاعات از این ور اون ور اطلاعات پراکنده به دستمون میرسید، ولی کار برای اینکه تولید بشه و دیگه محکم سر تولیدش ادامه بدیم میشه گفت حدوداً 8 ماه تا یک سال طول کشید.
خیلی متشکرم ازتون آقای بودی.
سلامت باشین، ممنون از شما که وقت گذاشتین و این کار رو انجام دید.
متشکرم. انشالله که سال دیگه اگه تو جشن بده شرکت کردید کار شما نفر اول بشه.
خیلی ممنونم، انشالله با دعای
شما. درود بر شما. شنوندگان عزیز امروز راوی، از شما هم بی نهایت سپاسگزارم که شنونده این مستند ما هم بودید.
شبتون بخیر باشه. به پایان بخش دوم این نوبت کاری رسیدیم. امیدوارم حاصل تلاش ما در این نوبت کاری مورد عنایت تک تک شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. من نسرین زاره به اتفاق همکاران خوبم به تهیه کنندگی عطیه گلی، صدابرداری راحله بسامی، دستیار تهیه صدرا ردویی و همینطور پشتیبانی صدا علی اکبر طاهری در خدمت شما دوستان عزیز بودیم.